بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 37 صفحه 224 درس 119 سوره مبارکه نجم قسمت 3. افرأیت الذی تولی و اعطی قلیلا و اکدی عنده علم الغیب فهو یری. نه آیه اول این درس در مورد مردی است از مسلمان ها که اموال خودش رو در راه خدا انفاق میکرد. او رو سرزنشش کردن که انفاق در راه خدا هم حدی داره از و ترسوندنش که مال تموم میشه، گرفتار فقر میشی. و بعدش هم گفتن که اگه ترک انفاق گناه داشت به گردن ما. اینم پذیرفت و دیگه انفاق نکرد و این آیات در مورد او نازل شد. البته این مطلبی است که در تفسیر المیزان اومده. حالا عین واقع و داستان رو اینجا میگه که بخوایم دقیق بگیم چه کسی هست، از نظر تاریخ و روایی گزارش معتبری دربارش وجود نداره، ولی اصل داستانش تقریبا به این شکل هست. فرأیت الذی تولی و اعطی قلیلا و اکدی عنده علم الغیب فهو یری. حال که دونستی قیامت روز جزایی هست و هر کس باید پاسخگوی اعمالش باشه، به من بگو اون کسی که روی گردوند و اندکی انفاق کرد و بخشید و سپس از بخشش دست برداشت، آیا او علم غیب دارد و غیب را میبیند و میداند پشت پرده چه خبر است؟ املم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم اذا وفا. یا آیا او را از آنچه در صحف موسی و ابراهیم است با خبر نکردند؟ آن شخص طبیعتاً باورهایی داشته که این باورها باعث شده که از انفاق روی گردانی کنه، مثل اینکه باور داشته باشه به اینکه کسی میتونه در روز قیامت بار دیگری رو به دوش بکشه که بهش گفتن که مثلا اگر ترک انفاق گناه داشت گردن ما، و این بین باور برسه که کسی دیگه میتونه بار کسی دیگه رو به دوش بکشه، گناه کسی دیگه رو به دوش بکشه. منشأ این باور یکی از دو چیز میتواند باشد، یکی علم غیب و آگاهی بیواسطه. فرد مستقیماً علم غیب داشته باشه. دوم این که این آموزه رو توی کتب آسمانی پیشین دیده باشه که چنین چیزی در قیامت میشه انجام داد. علم غیب که نداره. در مورد برخی از آموزه های کتب پیشین هم در مورد جزا و توحید اینها هم یک سری مطالبی رو اینجا میاد بیان میکنه و این باور فرد قطعا باور باطل است. عنده علم الغیب استفهام، اینجا استفهام انکاری است، معناش اینه که خدا میخواد این باور رو انکار بکنه. یک معنای دیگه هم برای این آیه جناب علامه یک احتمال دیگه هم میده که وقتی میگه که عنده علم الغیب، علم غیب داره، بحث در این بود که گفتند اگر پولاتو بدی فقیر میشی. این میتونه اشاره به اون باشه که مگه علم غیب داری که اگر پولاتو بدی فقیر میشی. و ابراهیم اذا وفا، توفیه یعنی حق کسی یا چیزی به شکل کامل ادا کردن. ابراهیمی که وفا کرد، توفیه کرد، این مدح بر حضرت ابراهیم هست، یعنی اون جناب حق بندگی که به عهده داشت رو تمام و کامل ادا کرد و به بهترین وجه هم ادا کرد که خداوند در موردش میفرماید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، توی امتحانا همه موفق پیروز و پیروز مندانه سر در آورد. در روایت هم از امام باقر علیه السلام هست که میفرماید منظور از توفیه ابراهیم در این آیه به خاطر تکرار زیاد این ذکر در صبح و شب بود که سه بار تکرار میکرد که اصبحت و ربی محمود، صبح کردم در حالی که پروردگار من پسندیده شده است. اصبحت لا اشرک بالله شیئا، هیچ چیزی رو شریک با خداوند نمیگیرم، ولا ادعو معه الها، هیچ خدایی الهی رو همراه او دعوت نمی کنم، نمی خوانم، ولا اتخذ من دونه ولیا، هیچ ولی و سرپرستی به جز او نمی گیرم. که میخواد بگه این ذکرها نشانده دهنده اون اوج عبودیت حضرت ابراهیم علیه السلام هست. در آیات بعدی آموزهای مهمی رو از صحف حضرت موسی و ابراهیم علیهم السلام یادآوری میکنه. الله تزر وازرتون وزر اخرى، اولین آموزه این هست که هیچ کسی بار دیگر رو به دوش نخواهد کشید، هر کسی مسئول اعمال خودش هست. البته این مطلب در روایت هست که اگر کسی دیگری رو به گناه وادار کنه، اون فرد گناهکار چوب گناه خودش رو میخوره، اما این فردی هم که او رو تشویق به گناه کرده یا وادار به گناه کرده، این هم در واقع مؤاخذه میشه. اینطور که برعکسش من سنت سنتا حسنه، یک کار خوبی رو رواج بدی تا روز قیامت هر کسی این کار رو انجام بده یه ثوابم برای شما نیستن، از ثواب اون انجام دهنده هیچی کم نمیشه، یک ثوابم برای شما لحاظ میشه. وان لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان هیچ مزد و چیزی نیست مگر اون چیزی که خودش تلاش میکنه. خودت بیکاری روز قیامت میتونی درو بکنی، کسی دیگه برای ما نمیکاره. و ان سعیه سوف یرا، اعمال انسان در روز قیامت در برابر دیدگانش قرار خواهد گرفت. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، هر چیزی خوب باشه بد باشه همه رو حاضر شده در اونجا میابیم. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، در برابر اون اعمالی که انجام دادیم و در اونجا حاضر هست، جزای اوفا، جزای کامل و وافی و شایسته دریافت میکنیم. و ان علی ربک المنتهى، این آیه رو چند تا احتمال در مورد معناش گفتن با توجه به اون روندی که تا الان داشتیم، روند بحث قیامت و اینها بود. یه احتمالش اینه که بگیم که در نهایت همه به سوی پروردگارت ربکه، پروردگار پیغمبر، به سوی رب پیغمبر خواهند رفت برای حساب و کتاب. و یه احتمال دیگرش این هست که الی ربک المنتهى، وجود هستی همه موجودات به خدای متعال میرسه و همه هستی از او سرچشمه میگیره، منشأ اوست. سوین احتمال معنایی اینه که انسان در عمل باید توقف کند و از مرز اوامر و نواهی الهی تجاوز نکنه، اوامر انجام بده، نواهی رو ترک بکنه. الی ربک المنتهى، مرز خداست. چهارمین احتمال معنایی، انسان در سخن و گفتار وقتی به پروردگار و وصف خدا میرسه باید دهن ببنده و او رو به چیزی وصف نکنه جز اون چیزهایی که خداوند خودش رو به اونها وصف کرده، که این مفهوم از امام صادق علیه السلام رسیده که میفرماید در توضیح ان الی ربک المنتهى، میفرماید فاذن تهل کلام الی الله فامسکو، وقتی سخن به خدا و ذات خدا اسم و صفات خدا رسید، امسکو، دست نگه دارید. همه چیز دست خداست، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، و در ما انشاءالله پیاده بشه. و انه هو از حک و ابکا، تدبیر عالم در اختیار خداست. نمونه از این تدبیر عالم و ربوبیت عالم رو به رخ میکشه، اوست که می خنداند و می گریاند. همه انفعالات نفسانی انسان در تحت تصرف خداست. لذا در اینجا روایتی از صادق علیه السلام هست در احتجاج به ابن ابل اوجا که تحولات نفسانی انسان رو دلیلی برای اثبات وجود خدا معرفی میکنه. ترجمه این روایت رو توی کانال گذاشتم و انه هو امات و احیا، اوست که میمیراند و زنده میکند. و انه خلق از زوجین الذکر و الانثی، دو جنس مذکر و مؤنث را خلق کرد. از چی خلق کرد؟ من نطفتن ازا تمنا، از نطفه ناچیز، از نطفه ای که انگام عمل زناشویی منتقل میشه. و ان علیه نشأت الاخرى، خلقت دوباره انسان در رستاخیز هم تنها به عهده اوست. همون خدایی که خلقت اولیه او را از نطفه بیجان و بیارزش رقم زد، خلقت ثانویش رو برای بار دوم میتونه این کار رو انجام بده. قید ازاتمنا برای تصویرگری حالت زناشویی است. بنابراین آیه 46 من نطفت ازاتمنا به تو چیز در خلقت انسان اشاره دارد. خلقت اول از نطفه است، ثانیا خلقت در پی عمل زناشویی است. ظاهرا آموزه اصلی در این سه آیه معاد است و آیه 45 و 46 مقدمی است برای آیه 47. این مقدمیت از دو جهت متصور است. اولا کسی که انسان را این گونه حکیمانه آفریده، خلقت او را عبث قرار نداده، از این رو روزی را برای زندگی ابدی او قرار داده است. ثانیا همان که انسان را از نطفه بی ارزش آفرید، قطعا بر خلقت دوباره او تواناست. و انه هو اغنا و اقنا، اوست که غنا می بخشد و اقنا و مال به اندازه هزینه زندگی می دهد. غنا یعنی انسان اینقدر داشته باشه، انبوهی از مال داشته باشه که هر کار بخواد می تونه بکنه. با قید یک نقطه، اقنا با قید دو نقطه هم در مقابلش هست، یعنی انسان به اندازه نیازش داشته باشه و خدا بهش می بخشه. و انه هو رب الشعرا، شعرا پرنورترین ستاره شب هست که در سمت جنوب آسمان ظاهر میشه. برخی از عرب ها این ستاره رو میپرستیدند، مثل قبیله خزاعه و حمیر این ستاره رو میپرستیدند. در اینجا میفرماید خداوند خداوند شعراست. میخواد بگه که ستاره شعرا خودش مخلوق و مربوب خداست، پس شایسته پرستش نیست. علت این که این ستاره رو میپرستیدند اثرگذاری بسیار زیاد ستاره شعرا روی این مجموعه ستارات و ستاره و سیارات و به خصوص اثرگذاری زیادش روی کره زمین هست. حالا این مربوط به علم هیئت و نجوم میشه. همه این اجرام آسمانی روی همدیگه و روی ما اثر میگذارن، مثل ماه که اثرش رو به راحتی میفهمیم، جزر و مد که روی آب دریاها داره، روی نطفه انسان ماه اثر داره. روایت داره که ماه در بدر و هلال و محاق انعقاد نطفه صورت نگیره. اگر ماه در این سه حالت بود، هلال، بدر، محاق. هلال ماه شب 1 و 2 و 3 ماه قمری، بدر چون 14 میشه، نیمه یک شب قبلش یک شب بعدش رو میگیم بدر، 13 14 15، و محاق 28 29 30 ماه قمری. این 9 شب انعقاد نطفه ممنوعه که روایتش روایت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت علی علیه السلام در شب زفافش با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که فرموده در این سه تا حالت انعقاد نطفه صورت نگیره، به خاطر اینکه اثراتی ماه بر روی نطفه داره. روایت داره که میترسم بچه مجنون بشه. به خاطر اثراتی که ستاره شعرهای یمانی روی کره زمین داشته او رو میپرستیدند. خداوند در اینجا البته اثر شعرا رو رد نمی کنه، ولی میگه که رب خداوند رب شعرا هم هست. از شعرا برید بالاتر، اون اثرات هست بله، ولی اون شعرا هم خودش خدایی داره، بیاید او رو بپرستید، رب شعرا رو بپرستید. ابتدای سوره الوهیت بت‌ها رو سرزنش کرد، بعد باورهای خرافی که داشتن در مورد فرشته‌ها و شفاعت و جنسیتشون اینها رو، در اینجا هم در واقع یک نحوه پرستیدن اینها نسبت به اجرام آسمانی و صدای شعرها رو مورد نکوهش قرار میده. و انه اهلک آدن الاولا و ثمود فما ابقا و قوم نوح من قبل و انهم کانوا هم ازلم و اسقا. خداست همونی که اقوام پیشین رو که مثل شما راه تکذیب و انکار پیغمبران رو در پیش گرفته بودن هلاک کرد. عاد که قدیمی ترین قوم عرب بود، ثمود که فما ابقا اثرشون باقی نماند، و قوم نوح که قبل از اون دوتا قوم بود و ستمکارتر و سرکشتر بودند، و همچنین قوم لوط رو که آبادی هاشون رو سرکوب کرد. در روایت داره که این قطعه از زمین رو جبرئیل برداشت، کلن چپه کرد، چیزی ازشون باقی نگذاشت. درباره عاد میگه که آدن الاولا، بعضی رفتن بین سمت که عاد دو تا قوم عاد داریم، یکی قوم حضرت لوط و دیگری قوم عاد اولا که از نظر تاریخی بر اینها مقدم بودن، اما این نظر در واقع هیچ شاهد معتبر روایی تاریخی نداره. یک قوم عاد بوده و این قید اولا اشاره به این مطلب داره که اینا تقدم تاریخی در بین عرب ها داشتند. انهم کانوا هم ازلم و اسقا. انهم به کی برمیگرده؟ بعد از قوم حضرت نوح این رو میره، و قوم نوح من قبل انهم، لذا یک نظر این هست که مرجعش میشه قوم نوح، مرجع زمیر هم میشه قوم نوح، که قوم نوح یعنی از عاد و ثمود ظالمتر و طاغی‌تر بودن. یک وجهش ممکن این باشه که عاد و ثمود و نوح رو که گفت، بعد میگه انهم، یعنی این ستا قوم ستمکارتر و طاغی‌تر بودن. نسبت به کی؟ ازلم افعال تفضیل دیگه، یا اسقا افعال تفضیلن. نسبت به کی؟ نسبت به قوم توی پیغمبر اونها بدتر بودن. این در واقع اگه این معنا رو بگیم یه نوع دلداری نسبت به پیامبر هست که قوم اونها بدتر بودن، پیامبران پیشین با چین افرادی رو در رو بودن، قوم تو از اونها بهتره. و المعتفکت احوا فغشاها ما غشا. معتفکه به معنای سرزمین زیر و رو شده است، که گفتیم منظور قوم لوط هست. غشاها ما غشا، ما غشا مثل آیه ده همین سوره ما اوحا، یا مثل آیه 16 همین سوره ما یغشا داشتیم، اسم موصول با صله مبهم برای تعظیم و تحویل عذاب میاد. فبه ای آلا ربک تتمارا، کدام یک از نعمتهای او رو در موردش تردید داری؟ این همه گفتیم و از او، از نعمتهاش و از نحوه تدبیر خداوند. هذا نظیر من النظر الاولى. نظیر اگه اسم مصدر باشه به معنای هشدار، اگه صفت مشبهه باشه به معنای هشدار دهنده است، و جمع هر دوش هم میشه نظر، که شبیه این رو تو بحث قبلی هم داشتیم. این هشدار است. خب این چی هشدار است؟ مشان علیه این چیه؟ یعنی این آموزه هایی که در صحف موسی و ابراهیم است، این قرآن یا این پیامبر هشدار دهنده است. مشان علیه هازا اسم اشاره میتونه یکی از این ستا باشه. و در پایان سوره هم دوباره برمیگرده به سمت قیامت، عزفت العزفه لیس لها من دون الله کاشفه، اون واقعه نزدیک شد، واقعی که هیچ کس جز خدا نمیتواند سختی های آن را برطرف کند. اگر اینجوریست الان باید، هنوز وقت هست، هنوز فرصت هست، میتونیم کاری برای اونجا بکنیم الان، قبل از اینکه دیر بشه باید کاری کرد. قصیده زیبای از جناب سعدی، چند بیتیش رو من میخونم براتون. پس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. یه نگاهی به گذشته خودمون کنیم. ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقت دیگر طفل بودی شیرخوار. مدتی بالا گرفتی تا بلوغ، سر به بالایی شدی سیمین عذار. وصف الان شما طلبه هاست، سر به بلند بالایی هستید، اوج جوانی است، اوج قدرت، اوج تهذیب نفس. همچنین تا مرد نامآور شدی، فارس میدان و صید و کارزار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، وین چه بینی هم نماند برقرار. این جوانی باقی نمیمونه. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بودن و خاکش غبار. این جوانی نمیمونه، هممون راهی خاک هستیم. این همه هیچ است چون می بگذرد تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. انشالله این آیات، این روایات، این فرمایشات بزرگان، اینها موعظه ای و پندی بشه و در ما اثرگذار باشه و مسیر حق رو درست انتخاب بکنیم و طی کنیم. انشالله یوم الحسره ما نباشه، یوم شادی ما باشه انشالله. بر محمد و آل محمد صلوات.